الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأي نظر سيدنا الأستاد در باره وضع حروف، قبل از که وضع حروف را شرح بدیم، به عنوان مقدمه یک مطلبی را از معقول یادآور بشویم که سیدانا هم اشاره فرموده اند. من در دوره قبل گفتم که این مطلب در کتب و تقریرات سیدانا نیست. من در درس حضوری ایشان از نجف استفاده کردم، ولی اخیراً دیدم که در بعضی از تقریرات هم هست. مطلب عبارت است از یک توضیح که فلاسفه درباره اقسام وجود ارائه کرده اند. عنوان کنید اقسام وجود از منظر فلسفه. گفته می شود که وجود به چهار قسم هست: یک فی نفسهی، لنفسهی، به نفسه. این قسم اول که اول اوائل و اصل و مصدر و مبدأ هست، یک مصداق دارد، فقط واجب الوجود، وجود مطلق، مطلق وجود، وجود مطلق یعنی وجود پروردگار متعال که فی نفسهی، لنفسهی، به نفسه هست. به تعبیر فلسفی ماهیته انیته، ماهیتش همان حقیقت ذاتی ذات متعال هست و یک مصداق بیشتر نیست و امکان هم ندارد، چون وجود مطلق بیش از یک مورد امکان ندارد. اگر دو تا فرض کنیم از اطلاق میافتند. این قصه که واضح هست درش بحث نداریم. بله، قسم اول وجود فی نفسهی، لنفسهی، به نفسه، که فقط مصداقش واجب الوجود هست، یک مصداق بیشتر ندارد. و گفتیم که وجود مطلق یک مصداق دارد، چون اگر فرض کنیم تعدد دیگه اطلاق وجود ندارد. و قسم دوم عبارت است از وجودی که گفته می شود فی نفسهی، لنفسهی، به غیره. این قسم دوم عبارت است از جواهر، جوهر در خارج فی نفسهی هست و لنفسهی هست، و اما به غیره یعنی به واسطه علت، خودش در اصل حادثه، وابسته به علت هست. قسم سوم عبارت است از وجودی که فی نفسه لغیره به غیره. این مورد عبارت است از وجود عرض. عرض وجودش فی نفسه هست اما لغیره و به غیره. یک وجودی دارد، فی نفسه وجود دارد، منتها وجود وابسته لغیره به غیره. این را در اصطلاح وجود رابطی هم میگویند، نه رابط، رابطی. و در اصطلاح فلسفی قسم چهارم عبارت است از وجودی که از ابتدا فی غیره لغیره به غیره، همش وابسته به غیر هست، غیر از وابستگی چیزی ندارد. این وجود عبارت است از وجود ربط یا رابط. در اصطلاح فلسفه وجود رابط میگن، ولی میشد ربط هم تعبیر کنید، چون که رابط مشتق هست، ربط اسم مصدره، اسم مصدر حاصل معنای مصدر و حاصل معنای فعل. بنابراین این چهار قسمی که گفتیم، قسم چهارم عبارت است از معنای حرفی. معنای حرفی که فقط فی غیرهی لغیرهی به غیره هست. در این رابطه پس از که چهار تا قسم برای وجود گفته شد و قسم چهارم هم معلوم شد که عبارت است از معنای حرفی، سیدنا استاد می فرماید که بهترین تعریف همین کلمه اجود که اصطلاح ایشان بوده در اون سنین، می فرماید اجود التعریفات للحروف، که بگی ما دل على معنا قائمان به غیره. بهترین تعبیر تعریف این است که بگی حرف عبارت از کلمه است که دلالت کند بر معنایی که قائم به غیر هست، استقلال ندارد، قائم به غیر هست. و این معنا که اجوده است با واقعیت معنای حرفی تطبیق میکند و با کلام مولا که فرمود الحرف ما اوجد معنا فی غیره هم منطبق است. لذا گفته می شود اجود و تعریفات درباره حرف این است. آنگاه معنای حرفی، عنایت کنید فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی. می فرماید اما فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی به وسیله عوارض نیست، به وسیله خصوصیات عالیت و استقلالیت، عالیت و استقلال، لحاظ عالیت و استقلالیت نیست، بلکه فرق این دو معنا فرق ذاتی است. اسم ذاتاً استقلال دارد، فی نفسهی لنفسهی به غیره هست از جواهره، و حرف از عرض یک درجه پایین تره، فی فی غیرهی لغیرهی به غیره هست، یعنی معنا ذاتاً استقلال ندارد. در نتیجه میتونیم در یک جمله کلام سیدنا الاستاد را در باره فرق بین معنای اسمی و حرفی در نظر بگیریم که معنای اسمی استقلال دارد و معنای حرفی استقلال ندارد. اما لحاظ عالیت و لحاظ استقلالیت دخل به اصل معنا ندارد. فرق اسم و حرف از پنجره لحاظ محقق نمی شود، بلکه فرق بین معنای اسمی و حرفی ذاتی است. آنگاه در باره معنای حرفی شرحی می دهد. کتاب اجود و تقریرات جلد یک از صفحه 18 تا صفحه 20، کتاب مصباح الاصول از جلد یک از صفحه 74 تا 79، کتاب محاضرات از صفحه از صفحه 59 تا صفحه 90. این منابع رو که براتون دادم که ثبت کنید، ملخص و حاصل فرمایش ایشان با آسانسازی از این قرار است. در مورد معنای حرف نظری دارم به بیان محقق نائینی که فرمودن حرف معنایش عبارت است از ایجاد ربط، ربط بین کلمات. می فرماید که در این رابطه که فائده ربط، فائده حرف یا اثر حرف ربط بین کلمات هست، اشکالی وجود ندارد. اگر حرف نباشد کلمات با هم مرتبط نمی شوند. نجف و کربلا و کاظمین و سامرا اگر من و الا نباشد، سرتو و ذهبتو و جهتو اینا معنا ندارد. باید حروف ربط باشد تا ما بفهمیم کی از کربلا، از نجف بریم کربلا بشود. خداوند تمامی آرزومندان و مشاط را توفیق برای زیارت اربعین عنایت کند. در این زیارت انشاءالله عنایت مولا را لمس کند که می شود. یکی از عزیزان از اقر، از اخص نزدیکان منه، پاش مشکل داشت، جراحی شده بود و در اثر ورزش که ورزشکارو یا در ورزشکاری که پاس سدم جراحی شده، موچ پا پاره شده بود و باز شده بود و دوباره بسته بودن جراحا و زانوش هم مشکل پیدا کرده بود، پیاده را افتاد. دوستانش هم که اونها جوان و ورزشکار یا استاد گفت که فلانی تو نمیتونی بری، هم وزنت سنگینه، هم پات که الان میشلی دیگه که نمیتونه بری. گفت که شروع کردم از مسجد سهل را افتادم به این مضمون، گفتم یا ابا عبدالله این پای منو درست کن، بخوام پیاده برم، چیزی دیگه نه، این پای درست کن. اینو گفتم و دیگه فراموش کردم راه که افتادیم یک کیلو، دو کیلو، چند کیلومتر که رفتی یه مرتبه معلوم شد که من جلو افتادم، اینا عقب موندن تا آخر. دیگه درد که نفهمیدیم، آخر که از مسافرت رسیدیم منزل دیدم که زانوبندم بیادم رفته، سالم سر تا الان هیچی ندارد. نفت های پارسال بود، های پارسال. یک سؤال علمی میکنم، میگن زیارت سید و شهدا یا حرم سید و شهدا چرا سخت نمیشد؟ چرا کم مشتری نمیشد؟ این سؤال یه جوابای علمی دادن. یکی از دانشمندان محققی هست، خیلی هم خوب با شخصیت، شما همه تون میشنسید، جواب دادست که سید و شهدا تمامی کارهایی که انجام داد فطری بود، چون مطابق با فطرت انسان بود. فطرت همیشه زنده است، رضا همیشه مردم با سید و شهدا. خوبه، جواب بدی نیست. اما جواب اصلیش چیه؟ جواب اصلیش اینه که امام حسین حرکتش معجزه است، معجزه الهی است، تمام شد. اینه دیگه، معادلاتی نیست که تا بگی چیز، معجزه قطعی قطعی است که دنیا هم امروز قبول کردن که کارهای معجزه‌ای و غیر معادلاتی وجود دارد. سید الشهدا و جذبش معجزه الهی است، تمام. جواب اینه، جواب اصلی. چرا جواب اصلی نمیگه؟ فرقیه، فرقیت شما خوب. خب نرم در کربلا جذب نشم که تا عشق ریختن کشیده میشم. برگردم به طرف درسم که این درسم متعلق به اهل بیت. چی میگفتم؟ کجا بودم؟ گفتیم که این منابع رو که دادیم، پس از این منابع سیدنا نگاهی داشت به فرمایش محقق نائینی که فرموده بود ربط. می فرماید ربط قطعا معنای حرفی است، اشکالی ندارد. ما هم میگیم، کسی هم نمیتونه منکرش بشه. نه تنها ما، قدمای اصحاب هم این مطلب رو اعلام کرده ان. شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه کتاب عده صفحه 112 می فرماید که الحروف تدخلو علی جمل و تغیرها و تحدث فیها فوائده. تدخل الجمل و تغیرها و تحدث فیها فوائده. از زمان شیخ این مطلب معلوم بوده است، نه از زمان شیخ که از زمان امیر المؤمنین که مولا حرف رو برای ما معنا کرده است، منتها فهم معناش از زمان شیخ طوسی شروع شده است، تازگی ندارد. این معنا همین است که گفتیم. اما سیدنا می فرماید که در دلالت دالی بر این معنا اختلاف نظر وجود دارد. محقق نائینی که می فرماید حرف وضع شده است برای ایجاد ربط، می فرماید لا محصل له، لا محصل له. این یک صورت مقبول ندارد و تحقیق این است که حروف وضع شده است برای تعیین حدود معنای اسمی، که ایشان می‌فرماید برای تزییق، تزییق دائره معنای اسمی. مثلا صلات فی المسجد، خب معنای اسمی وسیعه. صلات در بیت، صلات در حسینیه، صلات در صحرا و موارد مختلف. حرف میاد چه میکند؟ میگد از صلات و فل مسجد لها فضلون کبیر، فضلون کثیر. چقدر حدود معنای اسمی را مزیق ساخت. صلات و مسجد شد صلات، شد که صلات که اسم بود وسیع بود، محدود شد به صلات در مسجد. معنای حروف، الحروف وضعت لتضییق معانی الاسمیه، که ساده سازیش این بود، این بود که حروف برای تحدید معانی اسمیه آمده است. دلیلی که ایشان اقامه می کند در این حالی که با شرح و تحلیل زیادی مسئله را بررسی می فرماین، آن نکته که به عنوان دلیل از کلام ایشان استفاده می شود همان اصطلاح اصولی است که چه؟ شهادت الوجدان، یعنی تحقیق میدانی. شما جوان ها الان میگید تحقیق میدانی، تحقیق میدانی هم اصطلاح عربی هم فارسی هم. بدون الف لام میشود فارسی، با الف لام میشود عربی. تحقیق میدانی، تحقیق میدانی میشود عربی. معناش دوتاش مصطلح تازه بین فارس ها و عرب است. محققی، منظور از تحقیق میدانی نمونه‌گیری است، تجربه ها، تجربه های شخصی است. یعنی از طریق استعمار و تجربه به دست میاریم. به عبارت دیگر از واقعیت ها مطلب را به دست میاریم. نمونه برداری، نمونه های واقعی میبینیم در واقع حرف معنای اسم رو تضییق میکنن. مثالش ایشان به همون مثالی که گفتم اکتفا فرمودن. مثال های زیادی میتونید خود شما به دست بیارید که حروف معانی اسمی را تضییق میکنن. این یک واقعیت است. پس از این که گفتیم حروف وضعت لتضییق المعانی الحرفیه، معانی الاسمیه، تا اینجا چه مطالبی به دست ما رسید؟ یک، معنای حرف رو فهمیدیم که قائمون به غیره هست، و وضع حرف رو هم فهمیدیم. الان ربط هم که قبول کردیم چی میشد؟ ربطو که قبول کردیم میشد حاصل معنای موضوع الله، وضع شده از برای تضییق. حاصل معنای تضییق میشود ربط بین کلمات تا تضییق بکنه.
از لما خصوصیت عالیت در استقلالیت درش لحاظ نشده بلکه اینا یه خصوصیات و شأنیات معانی معانی اسمی حرفی هست. طبق همین فرمایش نظر به فرمایش سلوکی که بکنیم این معنای حرفی تزویر معنای اسمی نمی‌کنه. خصوصیت میده به معنای اسمی. مثلا از صلوات و فل حمام، فل مسجد، فل بیت. صلوات مشتمل بر افعال اورده. این افعال و اوراد اسکار
حالا یه وقت در حمام، یه وقت در مسجد، یه وقت در بیت خانه است. پس اون معنای اسمیش فرق نکرد که خصوصیت یه شأنیتی برای اون معنای اسمی ایجاد کرده. پس از این معنای اسمی رو ایجاد این خصوصیت
تایه فهمیدم. شما ذهنتان را بردید به طرف کلام محقق نائینی که دو سه روز روش کار کردید، اون رو به ذهنتون حق کردید، هر چیزی که گفته بشه به اون سمت و سو میبرید. هنر شماست، عیب نداره. ما هم فرمایش محقق نائینی رو گفتیم که ما تحقیقی ترین مطلب در بحث وز بیان محقق نائینی است، عیبی نداره. منتها این نکته را عنایت کنید که اسم به طور قطعی دارای حساس است، حسها دارد. حساس اصطلاحی است که در مطلق به کار می رود، افراد اصطلاحی است که در عموم به کار می رود. این حساس را که یک حسه بسازیم، حسه خاص، به وسیله چی می سازیم؟ به وسیله حرف. پس خود صلات حساسی دارد، اونها حساس صلاته، یعنی اطلاقش تمامی اون مصداقها را می گیرد. اطلاق که تمامی مصادیق رو گرفت، یعنی اطلاق شامل همه اون حساس هست. اون حساس از خصوصیات نیست، از حساس و مصادیق مطلقه. لفظ صلات که اسم مطلقه دارای همه اون حساسه، و یک حسه خاصی اگر تنظیم بشود به وسیله حرف تنظیم میشد، و همون تنظیم شدنه یک حسه خاص در حقیقت تضییق دیگه، وجدانی است. در این جد اشکال وجود ندارد. تا به اینجا که مطلب رسید، الان قسمت بعدی بحث ما میفرماید که عملیات وضع حروف. در عملیات وضع حروف که رأی ایشان درست رأی مشهور هست که چه بود؟ وضع عام موضوع الله خاص. و رأی محقق نائینی و محقق خراسانی و محقق عراقی چه بود؟ وضع عام موضوع الله عام. احسن. و رأی سیدون الاستاد و همینطور رأی امام خمینی و رأی محقق اصفهانی، شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه، بر این مطابق و رأی مشهور هست. وضع عام موضوع الله خاص. این فهرستش خلاصه و موجزش که گرفتیم، الان طریقه عملی وضع عام موضوع الله خاص رو دقت کنید. شما باید زحمتی در بیان محقق نائینی وضع عام موضوع الله عام رو فهمیدید، الان با دقت دیگر وضع عام موضوع الله خاص رو بگیریم. می‌فرماید که حروف وضع شده است برای یک مفهوم کلی. این ملحوظ در حال وضع مفهوم کلی است. مفهوم کلی رو میتونید بگید تقیید، که حروف تقیید میکنه. میتونید بگید نسبت، میتونید بگید ربط. مفهوم کلی است. وضع ملحوظ حال وضع در حروف چیه؟ همین مفهوم کلی است. خب مفهوم کلی اگر بود چه میشد؟ وضع عام. پس وضع عام شد. موضوع الله خاص هست. اینجا یه ذره پیچش تنده، دقت کن. چرا موضوع الله خاص هست؟ برای اینکه در عمل وضع که مفهوم کلی را لحاظ میکنیم، نظر به خارج نداریم، اصلا نگاهی به خارج نداریم، فقط مفهوم کلی این کلمه است که خود کلمه هم معنای اسمی است، معنای عام، ربط یا نسبت معنای اسمی است، معنای اسمی را استخدام میکنه که سردش رو گفتیم که معنای حرفی معرف واقع نمیشود. پس از اینکه این رو لحاظ کردیم، موضوع الله را به نحو اجمال و ضمنی واقع نسبت را لحاظ میکنیم. واقع نسبت چه؟ همان خاص و دارای تشخص و شخصی است. لحاظش چطوری لحاظ میشود؟ لحاظ به وجهن، نه به تمام خصوصیات. اگه به تمام خصوصیات بشود سر از عامه در میارد. آفرین. پس یک لحاظ به وجه، چه لحاظ به وجه؟ اون روز گفتم تا حدودی یک لحاظ ناقص، یعنی تا حدی یک لحاظ ناقص و نیمه تمام نسبت به مصادیق در واقع داریم که در ذهن ما می‌گذرد که در واقع این مفهوم تحقق پیدا می‌کند. خوب توجه کنید، مفهوم نسبت کلی است، واقع نسبت جزئی و خاصه، وضع متعلق به مفهوم نسبت است، موضوع نه متعلق به واقع نسبت است. واقع نسبت در ضمن مفهوم نسبت لحاظ می شود، اما تصور می شود، اما تصور به وجهه، تصور به وجهه که قسم سوم مضمون، تصور به وجهه. برابر این در خارج که می بینیم نسبت محقق می شود بین دو تا اسم، زید و دار. این نسبت، این نسبت جزئی است، نسبت خاصیه، چون واقع تقیید تضییق یا واقع نسبت. سؤال و جواب، سؤال در خارج نسبت هم زیاد تحقق پیدا میکنه. زیدون فی الدار، عمرون فی الباب، بکرون فساره، نسبت ها زیاده، تعدد نسبت خیلی زیاده. چه میشه پس؟ شبهه عمومیت در موضوع الله معلوم شد؟ این سؤال یا اشکال جواب. عنایت کنید که در بیان امام خمینی هم میاد تعدد مصادیق در صورت عدم وحدت در مفهوم در وجود، تعدد مصادیق را کسی کلی نمیتوند اعلام بکند. هر مصداق از مصداق دیگر جداست، هر نسبت غیر از نسبت دیگر است. مثال برای تقریب ذهن، افرادی با هم جمع هستند کنار هم در خارج، چی میگیم؟ میگیم یک مجموعه از انسان ها، جمع من افراد الانسان، یا به قول شما جامعه انسانی. در عربی جامعه رو دانشگاه میگن، در فارسی مجموعه رو جامعه میگیم، یک جامعه انسانی. اما اگر گفتیم در خارج همین افراد هستن ولی جدا جدا، جمع نیستن، پراکنده، اتحدو علا ان لا یتحدو، جدا جدا هستن. این کسی یک مجموعه انسان نمیگن، هستن، متعدده، متعدده، ولی یک جمع نیست. باید تقریب ذهن بود. حالا در خارج نسبت‌های جزئی که هر نسبت با نسبت دیگر متباینه، پس مجموع متباینات که تحت عنوان وحدت در یک معنا نخواهم داشت، مجموع متباینات وحدت در یک معنا نخواهم داشت، لذا کثرت مصداق معنای کلی نیست. کلی آن است که در ذهن یا در خارج همه با هم از لحاظ تشخص و وجود تحت عنوان یک وجود قرار بگیرن.
به وجه هم پس توضیح بدید، به وجه هم
چی؟
به وجهه که فرمودید اینو مثلا
توضیح مشکل نداریم. الان دوباره میگم برای شما چشم
یه خورده در تشخص میبرید چون بالتر یه خورده کلی نزدیکشون میکنید، تصور به وجهه
خصوصیات رو
در نظر
نمیگیرید،
تصور به وجهه میکنید،
تصور به وجهه میکنید. بسیار عالی. من یک کمی فهمم شما فهمیدم، کامل نفهمیدم، خدا برای من فهم بدم. الان توضیح میدم که انشالله کامل بشه. اجازه بدید که این مطلب خوب کامل بکنم. پس چه شد؟ در یک جمله، وضع عام متعلق به مفهوم نسبت، موضوع الله خاص متعلق به واقع نسبت است. واقع نسبت اگر اون نمی گفتم راحت تر بودم، یه چیز اضافی گفتم گرفتارتون کردم. واقع نسبت در خارج معلومه دیگه، هر نسبت غیر نسبت دیگری است، معلومه دیگه، این چیزی چیز نداره، ابهام نداره. منتها وضع عام موضوع الله خاص چه بود؟ تصور معنای موضوع الله به وجه این بود، یعنی خود وضع عامه آینه بزرگ یه گوشه کوچیک رو اونجا میبینه، اون تو در ذهن میبینه، کامل قالب گیری نیست، اون رو چی؟ در ذهن میبینه. اما وضع که عام شد، مفهوم نسبت به معنای عام، این مفهوم نسبت به معنای عام چی میکند؟ تصور میکند موضوع الله را در خارج به وجهه، یعنی نه با تمام خصوصیات، با تمام خصوصیات نمیشه، به وجهه یعنی تمام خصوصیات در هست نمیشه، نه با تمام خصوصیات، اگر با تمام خصوصیات در هست بشه و از موضوع الله مطابق در میاد، یا آمن یا خاصه. اگر با تمام خصوصیات لحاظ نشد، فل جمله لحاظ شد، می شود چه تصوری به وجهه که وضع آن موضوع الله خاص. کاملا روشنه، هیچ اشکالی در این رابطه وجود ندارد.
به وجهه کلی نمی‌سازد؟ نه،
اصلا اون ربطی به کلی دارم. به وجهه یعنی یک تصور اینجوری بیرون برای ذهنتان، یک تصور اجمالی از یک فرد، از دو فرد، هم کلی میشه هم خود، تصور اجمالی، تصور با همه خصوصیات نیست. مطلب واضح کردم برات، اگر تصور با همه خصوصیات بود میشه تصور، میشه مطابقت بین چی؟ وضع موضوع الله. و اگر تصور به وجه بود، یعنی با تمام خصوصیات نبود، میشود وضع عام موضوع الله خاص. این واضح دارد. مطلب که تا اینجا فهمیدیم دیگه، ابهامی باقی نماند. بعد یک نکته دیگری را هم اینجا اضافه کنم که دیگه مطلب نسبت به کلام سید به پایان برسد و بریم. بعد فردا انشاءالله هم در جلسه داریم، یه جنبندی کلی میکنیم و کار دیگه نداریم انشاءالله. نتیجتاً فرمایش سیدان الاستاد وضع عام موضوع الله خاص، بعد از که وضع عام موضوع الله خاص شد، وضع عام درباره حروف مورد اتفاق هم. یعنی کسی نیست که از محققین که بگن درباره حروف وضع عام نیست، این قسمتش مورد اتفاق وضع درباره حروف وضع عام مشهور و غیر مشهور. این اتفاق رو بگیریم. چرا این اتفاق؟ دلیلش برای اینکه امکان ندارد حرف تحت عنوان یک جامعی تصور بشود مگر اینکه معنای اسمی را استخدام بکنیم که بعد همان عمومیت به وجود میاد. پس وضع عام بلا اشکالی هست، اما موضوع الله عام برای حرف اینه که رد کنم ذهن قبلیتون خراب میشه. موضوع الله عام برای حرف قابل تصور نیست. چرا؟ چون چیزی که در خارج تحقق پیدا کند وجود واقعیش در خارج باشد، اون رو به شکل عام نمیتوانیم در نظر بگیریم. در خارج که تحقق پیدا کند چه گفته بودن؟ احسن، هر چیزی که در خارج واقعیت داشته باشد مساوی با جزئیت هست. بنابراین موضوع الله در خارج که عبارت است از تحقق نسبت در خارج، قابلیت برای عمومیت ندارد. با این نکته تکمیلی آنچه که درست به نظر میرسد میفهمم زبان حالشان اینه که وضع عام موضوع الله خاص هست مطابق با رأی مشهور. دلیلش هم همان شهادت وجدان. کلام ایشان کامل شد با آسانسازی. فردا انشاءالله نکته های تکمیلی و جنبندی فردا هم جلسه داریم، قطعا تشریف بیارید که انشاءالله مقدمات دعای سفرم به گوشتون بخونم. سلامتی آقا من زمانم سلامت خط کنید.